بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فصل اول موضوعی جوهر و عرض تبیین شد در جلسه قبل، رسیدیم به حل هوش، یعنی اینکه آیا وجود داره یا نداره. مرحوم علامه فرمودن که وجود این دو قسم، یعنی جوهر و عرض، فی الجمله ضروری و بدیهیه، گرچه به لحاظ ریزکاری ها انواع جوهر، انواع اقسام و گونه های مختلف عرض ممکنه بحثایی وجود داشته باشه، ولی در این که ما جوهر در نظام عالم داریم و عرض در این نظام هستی داریم بحثی نیستش. و در جلسه قبل عرض کردیم که حواس پنجگانه ما همشون عرضیابن، اعراض رو میابن. اون چیزی که حواس ما نمیتونه مستقیم درک بکنه جوهر اشیا هستش، اما جوهر اشیا با اینکه اینجوریه ولی فی الجمله قابل انکار نیست. برای چی؟ چون کسی که اعراض رو قبول میکنه قطعا باید بپذیر جوهری در نظام هستی وجود داره. اعراض رو که ما با حواسمون درک کردیم به نحو علم شهودی و حضوری، بحثی درش نیست. اگر کسی تحقق اعراض رو بپذیره، خواهی نخواهی با تحقق جوهر رو هم قبول کنه. چرا؟ به خاطر اینکه عرض یعنی ماهیتی که اذا وجدت فی موضوع و تو موضوع موجود باشه. موضوع عرض چیه؟ اگر بگید موضوع عرض یک عرض دیگر هست، خب اون عرض هم محتاج است به یک موضوع، اون موضوع هم اگر عرض باشه بازم محتاج است به موضوع، و اگر به جوهر ختم نشه این مسیر به شکل تسلسلی ادامه پیدا میکنه، نیاز عرض به موضوع برطرف نمیشه. پس بالاخره باید به یک چیزی که موضوع هستش و محتاج به موضوع نیستش، ما باید به چنین جایی ختم بشیم، سامن باید به چنین جایی منتهی بشیم. پس قطعاً کسی که عرض رو قبول میکنه خواهی نهایی باید وجود جوهر رو بپذیره، مگر اینکه بیاد تعریف عرض رو عوض کنه، بگه عرض اساسا کی گفت که محتاج به موضوع هستش؟ اصلا اعراض محتاج موضوع نیست. علامه و دیگر وقتها میگن این شخص به صورت ناخودآگاه خودش قائل به وجود جواهر در نظام هستی شده، چون اعراض رو جوهر حساب کرده، پس ایشون هم جوهر رو قبول داره. ببینید عبارت رو، و وجود القسمین فی الجمله ضروری ها. این فی الجمله در مقابل بالجملت، این رو ریزکاری ها بحثایی هست، ولی در این که ما جوهر و عرض داریم بحث واضحیه. در جلسه قبل این وجود القسمین رو توضیح دادیم، قسمین جوهر و عرض قسیم هم نیستن، بلکه باید بگیم جوهر و مقولات تسع عرضیه، واقعیتش اینه. ولی چون همه اونها در مفهوم عام عرض شریک هستن، چنانچه در قسمت بعد خواهیم گفت، لذا برای معرفی اون نه مقوله از عنوان عرض استفاده میکنیم، نه اینکه واقعا عرض قسیم جوهر باشه. و وجود القسمین فل جمله، نه بل جمله، فل جمله ضروریون ای بدیهیون فمن انکره. اون ترتیبی که ما عرض کردیم واضح تره، یعنی چون اعراض رو ما به حواس میابیم، به علم شهودی و حضوری، بحثی نیست. حالا کسی که اعراض رو قبول کرده حتما باید وجود جوهر رو بپذیره، چون عرض یعنی اونه که موضوع میخواد، اگه موضوعش عرض باشه بازم یه موضوع دیگه میخواد، تسلسل پیش میاد، پس حتما باید موضوع به عنوان جوهر ما داشته باشه. اگر کسی بگه عرض اصلا موضوع نمیخواد، ناخودآگاه قائل شد به جوهریت اعراض و در نهایت یعنی این که وجود جواهر رو میپذیره، هرچند این روند درست نیست، ولی ناخودآگاه خود جوهر رو قبول کرده. فمن انکر وجود الجوهر لزمه جوهریت الاعراض، و هر کسی رو که وجود جوهر رو انکار بکنه ناخودآگاه جوهریت اعراض رو پذیرفته، لازم میاد این شخص را جوهریت اعراض. فقال به وجودی من حیث لا یشعر، پس قائل به وجود جوهر هستش به صورت ناخودآگاه. خب بحث دیگه ای که اینجا گفته میشه که یوهاش مقدمه میشه برای بیان تعداد مقولات اینه که شما در مقابل جوهر عرض رو قرار دادید. الان ما میخوایم توضیح بدیم که این عرض واقعا خودش مفهوم ماهوی نیست که قسیم و در عرض جوهر باشه، بلکه این عرض یک عنوان عام نیست حاکی از نه تا مقوله که این نه مقوله با یک مقوله جوهر مجموعا میشن ده مقوله. پس بنابراین این که ما عرض رو در کنار جوهر آوردیم، این عرض حکایت میکند از گونه های نوگانه اعراض که این گونه های نوگانه اعراض همشون مقولات هست، یعنی اجناس عالی هست. اگر کسی بپرسه که چجور اینا اجناس عالی هست در حالی که ما یک مفهومی عامتر از اینها داریم به نام عرض، خب اگر مفهومی عامتر از اینها داریم به نام عرض، پس عرض بشه جنس اینها، اینها بشه انواش. چنانچه در باب جوهر همین کار رو حکما کردن. الان ما در فصل بعد خواهیم خوند که جوهر پنج نوعه: عقل، نفس، ماده، جسم، صورت جسمیه، پنج نوع هستش. خب چطور اونجا شما گفتید مفهوم جوهر جنس اون زیر مجموعه است و مقوله جوهر تلقی میشه، نه خود اون پنج تا مقوله باشن؟ همین روند رو توی اعراض نسبت با مفهوم عام عرض انجام بدید. یعنی بگید این نه تا عرض نه نوع عرضن و عرض میشه چی؟ خود کلمه العرض و مفهومش بشه و جنس اینها. اعم از اینها که هست بر همه هم که صرف میکنه، خب بشه و در واقع جنس اینها که در نهایت ما چند تا مقوله داشته باشیم؟ دو تا مقوله. در نهایت دو تا مقوله میشه، یکی میشه جوهر، یکی میشه عرض، دو مقوله میشه. حکما با این نگاه و با این روند مخالفت کردن. چرا؟ چون میگن مفهوم عرض مفهوم ماهوی نیست. ما در دستبندی که الان تو مقوله در مرحله ششم داریم، داریم ماهیت ها رو دستبندی میکنیم زیر عامترین مفاهیم ماهوی. عامترین مفاهیم ماهوی به تعبیر آیون حکما یکی جوهر است و نه تا عرض. ولی خود عرض اصلا مفهوم ماهوی نیست. چرا؟ چون حکایت کننده از نحوه وجوده، یعنی چگونگی تحقق این ماهیات در خارج رو داره بیان میکنه، نه اینکه خودش یک مفهوم ماهوی باشه. این مسئله پشت صحنه های سنگینی در این قسمت داره، حالا لابلای اشاره ممکنه عرض بکنیم. در هر صورت مفهوم عرض یک مفهوم جو، یک مفهوم ماهوی نیستش که تعین و شی رو بگه، نه اتفاقا به این شکل نیست. مفهوم عرض یک معقول ثانی فلسفی هستش، داره نحوه تحقق این ماهیت های نهگانه رو در نظام هستی توضیح میده که اینا محتاج به موضوع هست. فقط احتیاج به موضوع رو در این مقوله های ماهوی توضیح داره میده که تحقق خارجی، در تحقق خارجیشون اینا محتاج به موضوع هست. و خود محتوایی رو که عرض میرسونه در ذات و ذاتیات این ماهیات دخالت نداره. اگر مفهوم عرض جنس میبود، میباید معنایی میداشت که اون معنا توی ذات و ذاتیات کم و کیف و عین و متاع و بقیه مقولات عرضی دخالت میداشت، در حالی که مفهوم عرض با محتوایی که داره نمیخواد مباحث ماهوی این زیر مجموعه رو توضیح بده، فقط یک نکته بیرون از مباحث ماهیت رو داره توضیح میده. لذا ما نباید مفهوم عرض رو مفهوم ماهوی حساب بکنیم. طبیعتاً دیگه جنس این نوتا نخواهند بود. پس این نوتا خودشون چی هستند؟ مقوله هستند. و مفهوم عرض یک مفهوم عام انتزاعی است که بهش میگن مقوله ثانی فلسفی. چنانچه همین نسبت بین مفهوم عرض و این نه مقوله عرضی بین مفهوم ماهیت و کل ده تا مقوله هم هست. ما ده تا مقوله نداریم، این اضافه جوهر به اون نه مقوله مجموع میشن ده تا. شما یه عنوان عام میتونی به اینا صرف بدی چی؟ الماهیت، چون هم جوهر ماهیت هم. ولی همون دقت هایی که ما در مقایسه مفهوم عرض با مقولات نهگانه داشتیم در اینجا هست. یعنی الماهیت هیچ بخش از ذات و ذاتیات این ده مقوله رو توضیح نمیده، بلکه داره نحوه واقعیت فلسفی و وجودی اونها رو داره توضیح میده. که اینا هم متعین نیستن، اینا تعین هستن. یعنی در واقع کلمه الماهیت اگر یاد دوستان باشه، ما اونجایی رو که قبلا در مرحله 5 ابتدا هم راجع به ماهیت و احکام ماهیت بود گفتیم، ماهیت چند تا اصطلاح داره. یکی ماهیت به معنای اهم داریم که حتی بر وجود، عدم، بر همه چیز تأثیر میکنه، و یه ماهیت داریم که یه خورده داره دقیق‌تر هستش و اونم ماهیت معقول ثانی فلسفیه که از بر همه ماهیات تأثیر میکنه. و یک معنای سوم از ماهیت داریم که ماهیت به معنای خاص یا اخص هستش و همون است که ما الان به عنوان معقولات میشماریم، همون است که به حمل شایع واقعا چی هستش، واقعا ماهیته، مصادیق ماهیتن، مفاهیم ماوی هستن. خب این معنای سوم الان مد نظر ماست. از منظر معنای سوم که دقت میکنیم 10 تا مقوله ما بیشتر نداریم. خود الماهیت یک مفهوم ماهوی نیست، بلکه معقول ثانی فلسفی هستش که بر همه این 10 مقوله صدق میکنه. بنابراین نسبت واژه الماهیت با این 10 تا مقوله مثل نسبت عرض است با اون 9 مقوله. لذا چون اینجوری اعتقاد داریم میگیم 10 تا مقوله هستن، و الا اگر الماهیت را به عنوان جزء مشترک ذاتی این 10 مقوله به حساب می آوردیم دیگه این 10 تا مقوله نبودن، بلکه چی مقوله بود؟ خود الماهیت. یعنی یک مقوله ما بیشتر نمی داشتیم و اونم الماهیته، در حالی که مسئله به این شکل نیستش. این قسمت عبارت رو می کنم بعد خدمت شما. والاعراضو، چرا بحث اعراض رو پیش کشون؟ چون یک قسمی رو که ما در کنار جوهر قرار دادیم عرض قرار دادیم، و حال اینکه ما گفتیم تو این تعبیر تسامح، عرض در مقابل جوهر نیست، در واقع اعراض در مقابل جوهر هستن. خب اگه اعراض در مقابل جوهر هستن، یه اعراض چند تا هستن؟ بفهمان والاعراض و تس هستن، اعراض 9 تا هستن. در سطح بعدی این 9 تا رو معرفی میکنه در بند بعدی. والاعراض و تس هستن. خب این نهتا یل مغولات و الاجناس العالیه، این نهتا خودشون مغوله و جنس عالیه. ما فرق بین مغول و مغوله رو در جلسه قبل توضیح دادیم. وقتی میگیم مغوله یک اصطلاح خاصیه، یعنی دیگه جنسی بالاتر از او وجود نداره، اینا خودشون اجناس عالیه. مغولات عبارتون اقراه اجناس عالیه هستش و باب تفسیری هستش. اینا خودشون مغوله ها و اجناس عالیه هستن. اگرم سوال بکنید که خب عرض که عام‌تر از همه این هاست، میگه نه، عرض رو ما نمیتونیم جنس اینها تلقی بکنیم و اینها رو از مغوله بودن خارج بکنیم. و مفهوم العرض عرضون عام لها، خود مفهوم عرض عرض عام اینان، عرض که میگه یعنی ذاتی اینا نیست، یعنی در ذات و ذاتیات اینا دخالت نداره، عارض بر اینها. منده چه جور عرضیه؟ چه جور عارضیه؟ عارض عام بشون، اختصاص به هیچ یک از این نقطه که نداره، که در همه این نقطه میتونه بیاد. پس عرض عام است برای اینها، این عرضیه، این عرض یعنی عرضیه، عرضیه، عارض میشود برای اونها. خب جزء ذات و ذاتیات اینها به شمار نمیاد. و مفهوم العرضه عرضون عام لها لا جنس فوقها، لا یام لا جنسون فوقها بهتر، نه این که لاجنسون، نه این که این عرض جنسی باشد بالای این نقطه مقوله. اگر جنس باشه یعنی چی؟ یعنی تو ذات و ذاتیات اینا دخالت داره، یعنی خودش از سمت مفهوم ماهویه. اصل قضیه این است که ما تو این بحث باید مفهوم ماهوی و از مفهوم غیر ماهوی از هم تشخیص بدیم که چه چیزی مفهوم ماهویه، چه چیزی مفهوم غیر ماهویه. ما الان بحث ما در مقولات عرش راجع به مفاهیم ماهوی و دستبندی کردن اینها، مثل وجود، وحدت، فعلیت، عرض، ماهیت، اینها مفهوم ماهوی نیستن. لذا نمیتواند در بحثی رو که داریم ماهیات رو تنظیم میکنیم در این بحث این مفاهیم رو دخالت بدیم و در این سلسله ها مثلا تنظیم بکنیم. و مفهوم العرضه عرضون آمون لها لا جنسون فوقها، نه اینکه جنسی باشد بالاتر از این نه مقوله. چنانچه همین نسبت میان عرض و این نه مقوله بین مفهوم ماهیت با اون ده مقوله وجود داره. کما ان المفهوم من الماهیه عرضون آمون لجمیع المقولات العشر و لیس بجنس لها، چنانچه مفهوم ماهیت مفهوم الماهیت، مفهوم الماهیت. در ذیل مرحوم علامه حاشیه داره نداره که مفهوم ماهیت رو توضیح میده. فقط یه توجهی باید در این معنا کرد وقتی میگیم و هوا ما یقال و فی جواب ماهو، این ما یقال و فی جواب ماهو رو دو جور میشه برداشت کرد. یکی ما یقال این همونی که مقول میشه، توجه کردید؟ مثلا الانسان، بقر، غنم، درخت، اینا که مقول میشه در جواب سوال ماهو. یه وقتی منظور همونها هستن، یه وقتی نه، منظور همین معنای کلی، یعنی هر چه مقول میشود. یعنی نگاه به یک چیز و مایه خاص نداریم. اگر نگاه به یک مایه خاص بکنیم بگیم ما یقال فی جواب ماهو، این میشه مایه معنی سوم. ولی اگر ما یقال فی جواب ماهو منظور این باشه که هر چی که بتواند، یعنی این قابلیت رو داشته باشه، این مفهوم رو به نظر کلی اگر در نظر بگیرید میشه مایه معنی دوم. و الان مدن نظر ما همینه، مایه معقول ثانی مدن نظر ما. درستم بحثم برسونم؟ ببینید، یه وقتی میگید ماهیت یعنی انسان، یعنی سنگ، یعنی چوب، اینا ماهیت هم درسته؟ یه وقتی میگید ماهیت منظورتون انسان اینا نیست، منظورتون از ماهیت اون محتوایی است که مشترکاً در همه اینها وجود داره. چون انسان و بقر و غنم و اینها همشون حد الوجودند، لذا ماهیت هم یعنی حد الوجود. این الماهیت به معنی حد وجود بر همه اینا صادقه و زبان مشترکش میشه. قبلا این قصه عرض کردم، ماهی یا زبان اختصاصی اشیاست. مثلا انسان، انسان انسانه دیگه، سنگ نیست، چوب نیست، چوبم میگه من چوبم، سنگم میگه من سنگم، چیز دیگه نیستم. ولی اگر نگاه بکنید تو همین ماهیاتی که کاملا با هم دیگه متباین هستن، یک بیان اشتراکی بینشون هست و اون چیه؟ اینه که همه میگن ما ماهیتیم. انسان هم میگه من ماهیتم، سنگ هم میگه من ماهیتم، اونم میگه من ماهیتم، غیر از بحث وجود. این زبان اشتراکی همون ماهیت معقول ثانی فلسفی، همونی که الان ما داریم بحث میکنیم که نسبتش با ماهیات عرض عامه، یعنی معقول ثانی فلسفیه، یعنی مفهوم ماهوی نیست، درون ماهیت رو تشکیل نمیده، درون ماهیت انسان یا درون ماهیت سنگ یا حجر رو توضیح نمیده، بلکه فقط توضیح میده از نحوه واقعیتشون در نظام هستی که واقعیت اینا واقعیت تعینی هست، نه واقعیت متعینی، یعنی وجود متعین نیست، بلکه تعین وجود رو توضیح میده. اینا واقعیت های حدی هست، حدود وجودها رو دارن توضیح میده. خب من تلاشم این هستش که این ماهیتی که در واقع اطلاق میشود بر همه ده مقوله، این ماهیت چیه؟ این ماهیت یک عرض عام معقول ثانی، زبان مشترک بین همه این مقوله ها هستش و داره نحوه تحققشون رو در نظام هستی داره توضیح میده. کما ان المفهوم من الماهیت عرض عام، و اونجوری که در حاشیه اومده ما یقالو به نحوه کلی بگی، نه به نحوه جزئی، نه به نحوه مصداقی، یعنی انسان بغیر، نه ما یقالو فی جواب ماهو، یعنی اون مفهوم عامی که در همه اینا هست. کما ان المفهوم من الماهیه عرضون آمون، عرضون آمون یعنی عرضی، عرضون آمون لجمیع المقولات العرش، هر ده تا مقوله رو شما میتونید بگید ماهیت، و لیس فی جنس لها، و این مفهوم از ماهیت جنس این ده مقوله نیستش، چرا که اگر جنس باشه ما دیگه بیش از یک مقوله نخواهیم داشت. خب این هم یک بحث. اشکال نداره، چون ماهیت یعنی ماهیت خاص به حمل اولی مد نظر ما نیست، خود از ماهیه به حمل اولی اشکال نداره. یعنی به این معنا با توضیح بدیم که مواظب باشیم که چیکار می‌خوایم بکنیم، اصل محتوا رو متوجه بشیم، با الفاظ متعددی میشه این معنا رو رسون. مثلا
اینکه اعراض نیاز موضوعه،
نه ذات، مثلا سفیدی جزء ذاتش نیست که موضوع بخواد. سفیدی چیه؟ سفیدی به توضیحی که دادن یعنی لونون مفرقون لنور البصر، یه رنگیه که بر مثلا نور چشم رو پخش میکنه، جمع نمیکنه، برخلاف سیاهی که جمع میکنه نور رو، این پخش میکنه نور رو. هویت سفیدی اینه. حالا بله، اگر بخواد تحقق در خارج داشته باشه محتاج به موضوعه، احتیاج به موضوع جزء درون ماهیت سفیدی نیست. سفیدی اولا یک رنگه، و چه جور رنگیه؟ رنگی که این خاصیت ها رو داره. ببینید اصلا در توضیحاتی که راجع به ماهیت سفیدی دادیم هیچ بحث این نیستش که چجوری وجود داره، اون ربطی به وجود این عرض داره، نه مرتبط باشه با ذات و ذاتیات خود ماهیت. حالا دیگه ببینید، بحث جوهر چی با میتونید بکنید. ممکنه که وقتی همین نظر رو که خیلی ها همین رو گفتن هم یه اشاره بهش خواهم کرد. خب در بند بعدی وارد تعداد مقولات میشه، تعداد مقولات میشه. خب اعراضی رو که در مقابل جوهر هستن ما تازه اسم بردیم، گفتیم نه تا هستن. الان میخواییم نه تا رو خیلی جمله معرفی بکنه، در فصول بعد اینها رو توضیح میده و در نهایت برسه به اینکه تعداد مقولات چند تا هستن. خب اعراض یعنی مقولات عرضی وقتی نه تا باشن جمعش با یک مقوله جوهر مجموع میشه 10 مقوله. الله میفرماد این تعداد از مقولات تعداد موروثی است که از حکمت مشایی قدیم در یونان قدیم به ما رسیده. چنانچه عرض کردیم یکی از تقسیمات بسیار قدیمی موجودات نظام هستی از حیث بعد ماهویشون هستش. هیچ استدلالی وجود نداره که ما فقط این 10 تا مقوله داریم، فقط بحث به استقراس. حتی ممکن استش که با تأملها و دقتهای فراوانتر متوجه بشیم مفاهیم مفهومی عامتر از اینها وجود دارن که دیگه بحث 10 مقوله به هم بخوره، مثلا بشه 3 مقوله، بشه 4 مقوله، بشه 2 مقوله، بشه 1 مقوله. یعنی را بازه بحث فقط به اثر استقراض. چنانچه هیچ استدلالی وجود نداره که در عرض این 10 مقوله مقوله دیگری وجود نداشته باشه. این از هر دو طرف را داره، هم از طرف کم کردن این مقولات و هم از طرف چی؟ زیاد کردن این مقولات. تنها به حسب تحلیل و استقرا و اینها الان تا کنون به این نتیجه رسیدن که ما 10 تا مقوله داریم. این نظریه مشهور حکمای مشایخ است که از قدیم در واقع مطرح بوده. نظرات دیگری هم در این لابلا طرح شده. مثلا یکی از نظرات این استش که همون نسبتی که بین عرض و مقولات تسع عرضی وجود داره، همون نسبت بین جوهر و 5 تا گونه‌ای که زیر مجموعش حساب میشه و ما الان در فصل بعد میخونیم، همون نسبت هست. یعنی مفهوم عرض چجوری عرض عام مقوله ثانی فلسفی مفهوم ماهوی نیست، مفهوم جوهر هم مفهوم ماهوی نیستش، بلکه یک عرض عام هستش برای انواع زیر دستش. اگر اینجوری بگیم تعداد مقولات چند خواهد شد؟ 14 تا خواهد شد، چون اون 5 تا با این 9 تا جمع میشه 14 تا مقوله. یعنی اونایی که زیر دست جوهر حساب شد نباید انواع جوهر حساب بشه، چون اینا اون 5 تا خودشون مقوله هستن. مفهوم عرض، مفهوم عرض عام بر اونها هستش، پس میشه چند تا؟ 14 تا. الان خیلی این طرفدار داره این نظریه که مفهوم جوهر هم خارج از حیطه درون ماهیت اون 5 تا 9 هستش. ولی خب تلاش‌هایی هم در مقابل صورت گرفته، بحث و نزاع درگیری‌های تو این قسمت هست. چنانچه در فضای حکمت اسلامی، یعنی اون وقتی که حکمت مشایی اومد در میان مسلمین و نظریات مختلفی برداشت، یه سری نظریات دیگری هم طرح شده. مثلا ابن سهلان ساوی معتقده که ما 4 تا مقوله داریم. چرا این حرف رو ایشون زده؟ میگه چون یه مقوله جوهر، یه مقوله کمه، یه مقوله کیفه، اون 7 مقوله دیگری که الان سر جمله اینا رو توضیح میدم در اول تفسیرش بعدا میاد، اون 7 مقوله دیگری که داریم اونا واقعا مقوله نیستن. چرا؟ چون ما یک مفهوم عام‌تر از اونها داریم که اون مفهوم جزء ذاتی مشترک اونها هستش، یعنی مفهوم ماهویه و در ماهیت اونها دخالت داره. اون مفهوم چیه؟ نسبت. حالا در عبارتی توضیح به جمله میدم، در اون 7 مقوله تو همشون نسبت خوابیده و نسبت ایشون میخواد ادعا بکنه یک مفهوم ماهویه. و اگه این حرف رو بپذیریم معناش این خواهد بود که ما 4 مقوله بیشتر نداریم، یعنی اونایی که دیگه بالاتر از خودشون جنس ندارن، دیگه اون 7 تا رو نباید مقوله حساب بکنیم، بلکه اون 7 تا چی هست؟ انواع این یک مقوله هست. چون جوهر زیر مجموعه 5 تا 9 داره، اون نسبت هم زیر مجموعه خودش 7 تا 9 خواهد داشت. اینم یک نظر. یک نظریه دیگر هم در فضای حکمای اسلامی درست شده و اون نظریه شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه که 5 تا مقوله ما داریم. یعنی شیخ اشراق حرف ابن سهلان ساوی رو تا حدودی قبول کرده، گفته ما جوهر داریم، کم داریم، کیف داریم و نسبت. و فقط گفته ابن سرمنصابی یه چیز رو یادش رفته و اون بحث حرکته، حرکت رو هم زنگمه کرده به این چهارتا. میگه ما پنج مجموعاً پنج تا معقوله داریم. معمولاً در حکمت مشهور اسلامی حرکت رو جزء معقولات ثانیه فلسفی حساب میبرن، جزء معقوله و مفهوم ماوی در نظر نمیگیرن. این عبارت رو بخونید. الان فقط طرح نظریات و اینهاست، رد و ایراد و بحث و اینها در این کتاب مطرح نشد. و المقولات و تسع العرضیه، خب شما گفتید مقولات عرضیه نه تا هستن، اونا چی هستن؟ کم اینا میاد به تدریج، مثلا از فصل 9 تا فصل 11 راجع به این 9 تا عرض بحث شده. کم، کیف، عین، متا، وضع، جدت، اضافه، ان یفعل یا میان فعل، ان ینفعل یا انفعال. کمی ان یفعل ان ینفعل این تعبیر بهتر از فعل و انفعال، ولی گاهی اوقات فعل و انفعال هم میگن. بله بله نه، بحث انفعال اینه هیئت حاصله از پذیرش فعل، خود پذیرش فعل منظور نیستش. ان یفعل قوه و فعل، نه قوه و فعل از تقسیمات وجوده، اینا مباحث ماهوی هستش. و ان یفعل و ان ینفعل، خب این نه تا نه مقوله عرضی هستن. خب این نه مقوله عرضی به اضافه یک مقوله جوهر مجموعا میشن چند تا؟ 10 تا میشن. هازا ما علیه المشاؤون من عدد المقولات. عبارت یه مقداری رسانیستا، این آدم چون دیده مقولات عرضیه نام برده و هازا ما علیه المشاؤون، بحث رو کلی کرده. یعنی این نه تا عرض به اضافه اون جوهر که میشن 10 تا، تعداد مقولاتی هستش که در نگاه حکمای مشروعی شهرت داره. هازا، هازا یعنی این نه مقوله به اضافه اون یکی که میشه 10 تا، ما علیه المشاؤون هستش که حکمای مشروع برش هستن، من عدد المقولات، از تعداد مقولات. دلیلشون چیه؟ و مستندهم فیه علی استقرا، استقرا دلیلشونه. یعنی این رو توجه داشته باشید، آیونم توضیح دادم، هم میشه و تعدادش کمتر بشه مثل نظریه ابن سعدان صافی و شیخ اجرا. چجوری میشه کمتر بشه؟ به این که ما با تحلیل ها بفهمیم یک مفهوم ماهوی عام از این 10 تا وجود داره، یا دو تا مفهوم عام وجود داره که طبیعتاً کم میشه تعداد مقولات. چجوری میشه اضافه بشه؟ به این که گفتیم 10 تا، بگیم نه یکی دیگه هم هست چی؟ 11 تا. مثلا بگیم انرژی هیچ جای اینها نیستش، مثلا باید یک مقوله جدیدی درش توضیح بدیم و یک ماهیت جدید رو راجع بهش مطرح بکنیم. مثلا و ذهب بعضهم الى انها اربع، بعضی از حکما اعتقاد در فضای اسلامی، اون موروث از یونان، این در فضای اسلامی یعنی در حوزه فیلسوفان مسلمان این نظریات پیدا شد. یکی اینکه 4 تا هستش مقولات، که این منظور ابن سلمساوی هست در بعضی از آثار هست که ابن سلمساوی هم هست تعدادی از حکمای مشا گرفته، یعنی مشترک هستش عقیدهش با تعدادی از حکمای مشا. ابن سعلان صاوی به جعل المقولات نسبیه و هی المقولات السبع الاخیره واحده. چجوری میشه ایشون میگه 4 تا؟ میگه یکی ایشون میگه جوهر، یکی میگه کم، یکی میگه کیف. اون 7 مقوله بعدی رو زیر مجموعه یک عنوان النسبه قرار میده، به این که قرار میده از مقولات نسبیه را، مقولات نسبیه این مقولاتی که مفهوم نسبت درباره اونها جریان داره. خب این مقوله های نسبی چی ها هستن؟ وحی المقولات و سب الاخیره، اینا مقوله های هفتگانه اخیره. این به توجه داشته باشید، آدم یه دفعه مثلا این مقولات تسع عرضیه رو نشمرده، یه دفعه دو تای اولی رو کنار میذاره، هفت تای بعد یکی اولی رو که دو تا اولی رو کنار میذاره، هفت تا بعدی رو مطرح میکنه. درسته؟ همین میشه دیگه. بعدی نه، منظورم اینه هفت، اینی که میخوام هفت تا اخیر رو بگیم، آره، یعنی سه تا رو کنار نذارید، از متا شروع کنید. اینی میخواستم توضیح بدم، یعنی جوهر هم کنارش بیارید که مجموع بشه 10 تا، سه تای اول به اضافه جوهر. اینی میخواستم توضیح بدم، اون جوهر رو حساب کنید، سه تا رو کنار گذاشتید، این هفت تا اخیر میشه. یعنی از کجا؟ از این شروع کنید، از این متا و جده اضافه ان یفعل، ان همه اینا توش نسبت نهفته شده و ایشون میگه این نسبت مفهوم ماهوی هستش. این نه یعنی مکان، حالا توضیح میدیم، یعنی نس هیئت حاصله از یا خود نسبت توضیح داده میشه، هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن این. هیئت حاصله شی با زمان رو میگن متا. همینجوری همش ببین بحث نسبت توش خوابیده، نسبت شی با مکان، نسبت شی با زمان، و نسبت شی با اجزای داخلی یا اجزای بیرونی، جده نسبت شی با آنچه رو که بهش احاطه کرده، اضافه که اصلا دو تا نسبت توش هستش، ان یفعل، ان همه اینا توش نسبت نهفته شده. پس ایشون میگه که مفهوم ان نسبت مقوله است نسبت به اینا. طبق نگاهیشون دیگه این هفته رو دیگه نباید مقوله بنامی، اینا مقول هستن ولی مقوله نیستن، چون مقوله چهار تا بیشتر نداریم و هی المقولات و سب الاخیره واحده. این ببینید به جعل المقولات نسبیه و هی المقولات و سب الاخیره خوبی که از وحیه این داخل تیره باشه، نمیسته تیره باشه خوبه، قبل از وحیه تیره باشه تا الاخیره بعدش تیره باشه واحدتن. این قرار داده این مقولات هفتگانه رو یکی، که اون یکی چیه؟ ان نسبت، نسبت. و ذهب شیخ الاشراق الی انها خمس، شیخ الاشراق میگه نه پنج تاست. این حرف ابن سلام تولید قبول کرد، یه چیز بهش اضافه کرده و زاد علی هذه الاربعه الحرکه. بعضیا گفتن که شیخ الاشراق متاثر از ابن سلام صافی هستش، خود ایشون من نگاه میکردم کتاب ایشون رو، اینجوری به اتفاقی دیدم، دیدم که اول گفته پنج تا هستش و بعد در یه جای دیگه گفته اتفاقا ابن سلام صافی من گفته، ولی من پیش از اینکه حرف ایشون رو ببینم خودم به این نتیجه رسیده بودم که چهار مقوله است، چهار مقوله است، اینم دهتایی که اونا میگن چهار مقوله است و ابن سلام صافی برای اینجا تیفی همینجوری میگه. و ولی کن یه چیزی ایشون کم گذاشته و اونم بعد حرکته و زاد علا هاده الاربه الحرکن، پس میشه پنج تا مقوله است. و لعبهاد فی هاده المقولات الان میخواد بفرماد بحثا در ارتباط با این مباحث مقوله زیاده، من خیلی مختصر در بدایه میخوام توضیح بدم، در نهایه بحث رو تفصیل بیشتری داده، مثلا اینجا 11 فصل مطرح شده، اونجا 21 فصل مطرح شده، چنانچه عرض کردم در کتاب‌های دیگر مثلا در اخبار دو جلد 4 و 5 همش راجع به همین جواهر و اعراض بحث کرده. خب والابحاث فی هذه المقولات و انقساماتها الی الانواع المندرجه تحتها طویلت الذیل جدا، بحث‌ها درباره مقولات و انقسام‌هایی که در زیر مجموعه اونها صورت میگیره در ارتباط با انواعی که مندرج تحت اوناست خیلی طولانیه. و نحن نلخص القول علی ما هو المشهور من مذهب المشهور، ما خیلی خلاصه میکنیم بحث مقولات رو مطابق نظر حکمای مشایی، تازه نه مطابق نظر ابن سعلان یا شیخ اشراق بحث کنیم، نه مطابق نظر حکمای مشا. از قرائن موجود در اینجا و چنانچه در نهایه معلومه، خود علامه مثل صدر متعلین تقریبا اون ساختار کلی و حکمت مشایی رو قبول کردن، من اشارات الی غیره و یه اشارات جزئی هم به غیر آنچه را که مشهور است از مشایی، این از مذهب مشایی هم خواهیم داشت. این محتوای فصل اول. می‌رسیم به فصل دوم. از فصل دوم تا فصل هشتم و خود فصل هشتم راجب جوهر بحث می‌کنه و انواع مختلف جوهر و بحث‌های دامنه‌دار و دقیقی که تو مسئله جوهر و برخی از اقسام جوهری نهفته شده. این از این فصل شد فصل 77 از کتاب ما راجب جوهر. از فصل 9 10 و 11 راجب اعراض بحث می‌کنه، یعنی مقولات تسعه عرضیه بحث می‌کنه. اولین فصلی که راجب جواهر بحث می‌کنه که فصل دوم هستش راجب انواع جوهره. تقسیم اولی روی که راجب جوهر مطرح شد که دیگه این تقسیم تقسیمه به انواع خواهد بود دیگه، درسته؟ چون ما جوهر رو مفهوم ماهوی تلقی کردیم، خودش رو یک مفهوم جنسی به حساب آوردیم، جنس را اجناس حساب کردیم، مقوله حساب کردیم، بس اینا که زیر مجموعه شدن همش انواع هست. خب انواع جوهر چند تا هستش؟ اون چرا که مشهوری دیگه انواع جوهر پنج تا هستش. خب این پنج تا رو میشماره و یه نقطه توضیح میده، میفرماد انحصار انواع جوهر در این پنج تا مستندش تنها چیه؟ استقرا هستش. ما هیچ دلیل دیگه نداریم که انواع جوهری منحصر به این پنج تا باشه. ببینید بحث رو تا اینجا. الفصل ثانی فی اقسام الجوهر، قسم و الجوهره تقسیما اولیا، تقسیم اولی عرض کردیم، یعنی اون مرحله اول تقسیم که اقسام مستوعب مقسم هست بحث رو استقرا. البته اینجا چون ممکنه که هر یک از این مثلا جسم که یکی از اقسام جوهره خودش زیر مجموعه شد، اگه اونها رو بشماری فقط این اقسام ثانوی مستوعب مقسم اصلی نیست، چنانچه همین اقسامی که الان میشماریم نسبت به خود الماهیت تقسیم اولی نیست، چون مستوی اونها نیستش. قسم و الجوهره تقسیما اولیا الی خمسه اقسام: الماده و صوره و الجسم و نفس و العقل. این از ضعیف‌تری شروع کرده، ماده، صورت، جسم، نفس و عقل. حالا در تعریف که اینو بخواد توضیح بده برعکس میکنه، تقریبا برعکس میکنه، یعنی از عقل شروع میکنه میاد. و مستند هذا تقسیم دلیلشون چیه؟ مستند این تقسیم و مستند هذا تقسیم فی الحقیقه استقراء و مقام علی وجوده البرهان من الجواهر. در اینجا بحث برهان رو به میان کشیده. سرش اینه که فهم جوهر به مباحث علم حضوری به معنای حواس خمس نیستش، باید برهانی برای اثباتش بیاد. گرچه بعضی از اونها در واقع چون شهود عقلی اینجا مطرح نیست، باید حتما مسئله برهان رو مطرح کنیم. مستند این تقسیم حقیقتا استقراء اون چیزی هستش که قیام کرده بر وجودش برهان از جواهر. این من جواهر بیان اون مقام هستش، مقام علی وجودهی البرهان. خب اون چیزی که قیام کرده بر وجودش برهان چیه؟ جواهر هستن. یعنی در واقع استقراء این تعداد از جواهر را به ما نشون داده. البته استقراء در مواهد برهانی، یعنی ما مطابق برهان هرچی گشتیم بیش از این 5-9 جوهر پیدا نکردیم. کسی میتواند برهان جدیدی بیاره اثبات بکنند یک نوع جوهر دیگری را، اشکالی نداره. جواهری که در واقع من جواهر بیان همون ما هستش دیگه، استقراء جواهری که برهان بر او اقامه شده. خیلی در این فصل یه توضیح مختصری راجع به این انواع پنجگانه میده، ولی تفصیلش رو در فصول بعد باید ببینیم. خب عقل چیه؟ عقل چیزی هستش که خیلی سخت بفهمیم. عقل چیه میفهمان؟ عقل عبارت هست از جوهر مجرد از ماده، هم ذاتن و هم فعلن. یعنی اگر شما جوهری داشته باشید، یعنی ما حالا بعدا این تبرام مثال جو زدیم در ساختارهایی که داریم، جوهر که جنس و اجناسه دو شاخه میشن. همون اول جوهر جسمانی که دارای ابعاد سگانه است و ماده داره، و جوهر غیر جسمانی که جوهر غیر جسمانی میگیم جوهر مجرد. خب این جوهر مجرد جوهری است که هم به حسب ذات مجرده، هم به حسب فعل، یعنی در انجام کار هم نیاز به بدن و آلت جسمانی نداره. چون این چیز رو میگیم عقل که جمعش میشه عقول، مفارقات. در لسان شریعت ما بهش میگیم چی؟ ملائکه، اونم درجات عالی از ملائکه که تجرد کامل دارن ذاتن و فعلن. بس این میشه عقل. اما این که شما میگید جوهر مجرد از ماده، یه مقدار بیشتر توضیح بدید. توضیحی که آیون میدن این بحث مباحث به این شکل هستش که نگاه کنید، جوهر مجرد این تجرد یعنی ماده نداره. حالا یه چیزی رو داخل پرانتز توضیح بدم. این که گفتیم این 5-9 استقرایی هستش، تعداد بیشتری هم ممکن داشته باشیم، اتفاقا شیخ اشراق یک چیزی رو اضافه کرده و اونم جوهر مثالیه، جوهر مجرد مثالی هستش که پس از شیخ اشراق همه قبول کردن تقریبا. ولی با اینکه همه قبول کردن، ولی تو دستگاه اقسام جوهر به نظر رسمی مطرح نکردن. با اینکه شیخ اشراق این رو آورده در فلسفه اسلامی و پس از او عرفا دیگران همه قبول کردن، گفتن مطابق با مشاهدات ماست، مطابق با آیات و روایات میسازه و هماهنگ و امثال اینها، قبول کردن. ولی تو این فرایندها وقتی بحث مطرح میشه به نوع رسمی هنوز مطرح نمیشه، مگر در کتابهایی رو که در واقع بعد از اوقات به تفصیل بیشتری توضیح میدن و تذکر میدن که این هم باید یکی از اقسام جواهر جواهر باشه. در هر صورت ببینید پس جوهر مثالی مطرح نشده. ما الان جوهر مجرد مثالی رو در این میان نداریم. اینجا جوهر چیه؟ جوهر مجرد عقلانی مطرح هستش، یعنی جوهر مجرد خالص. خب جوهر مجرد خالص نه ماده داره و طبیعتاً وقتی ماده نداره ابعاد سگانه توش مطرح نیست. میخوام خوب تصویر بکنید این معنا را. موجود مجرد یعنی چی؟ اگر موجودی داره بعد باشه، حالا یا یک بعد یا دو بعد یا سه بعد، اینها مادی هستن. اما یه موجودی داشتید که هیچی از این سه بعد رو نداشت، طول و عرض و عمق هیچی نداشت، اون وقت اگر وجودش رو اثبات بکنید طبیعتاً بگید دارای این سه بعد نیستش، باید بپذیرید شما وجودی رو قبول کردید دارای یک نحوه تحقق و ماهیتی هستش که سه بعد توش نیستش. چون این موجود رو ما میگیم موجود مجرد، مثلا راجع به حق تعالی همین حرف رو میزنیم، دارای ابعاد سگانه نیستش. راجع به مثلا، حالا بیاییم با این تر، مثلا مفهوم دو تا چهار تا، مثلا یه مفهوم علمی، آیا چون این مفهوم علمی طول و عرض و عمق داره؟ میتونیم بگیم طولش یه عرضش ابعاد نداره، اصلا این معنا، این حرف اصلا ابعاد نداره، تازه هنوز بحثای دقیق تر، اصلا زمان نداره، مسئله ایست فوق زمان، فوق مکان، نه طول و عرض و عمق و امتدادهای سگانه درباره اون مسئله نیست. پس این فهم یک فهم تجردی هستش، پس این یک نوع وجود مجرد هستش. خب پس عقل یعنی موجودی که مجرد هستش از ماده، ابعاد سگانه توش مطرح نیستش و ذاتاً و فعلاً مجرد از ماده هست. این میشه عقل. در مقابلش نفس قرار داره. نفس چیه؟ نفس هم جوهر مجرده، تو شاخه مجرد هست، نه تو شاخه جسمانی، ولی مجرد از ذاتاً، در مقام فعل محتاج است به آلات بدنی و جسم همسان اینا. این میشه نفس. خب ما از عقل و از نفس گذشتیم، میرسیم به قسمت های بعدی، یعنی ماده، صورت و جسم. خب ابتدا ماده رو توضیح میده، اینا مفصل بحث داره. ماده چیه؟ ماده عبارت است از جوهر قابل، جوهر پذیرنده. حالا آیا چنین چیزی رو باید قبول بکنیم یا قبول نکنیم؟ اختلافاتی است که بین اشراقیون و حکمای مشاع مطرحه. با اینکه صدر متعلین جوهر ماده رو قبول کرده، ولی یک تحلیل خاصی غیر از برداشتی که حکمای مشاعی راجع بهش دارن ارائه کرده، در هر صورت فضای بحث راجع به جوهر مادی فضای خاصیه. جوهر ماده یعنی چی؟ جوهر ماده یعنی قابلیت صرف، قوه محض. حالا چجور استدلال برای وجودش میکنن بحث جداگانه، ولی میگن این جسم رو نگاه بکنید، یک فعلیت داره که این جسمه، ولی همین جسمی که اینجا هستش میتواند خاکستر بشه. این که میتواند خاکستر بشه، خاک، این میتواند خاکستر بشه زیر سر این بعد بالفعلش نیست. توضیح میدن چرا اینجوری میگیم. حتما یک بعدی در این وجود دارد که حالت پذیرندگی این جسم رو نسبت به حالات بعدی مهیا میکنه، اون رو ما میگیم ماده. حالا ماده اولا داریم، ماده ثانیه داریم، بحث رو خواهد مطرح خواهد شد. فیل جمله بدونیم ماده یعنی جوهر قابل و پذیرنده. خب این ماده. صورت چیه؟ صورت، حالا ما یه صورت جسمیه داریم که اصله و بعد صور نوعیه بسیطه و مرکبه داریم که در ادامهش مطرح میشه. ما الان اینجا فقط با صورت رو میگفتیم، ولی علامه صورت جسمیه گفته، از یه جهتی بیانشون خیلی جالب نیست، باید بگه صورت مطلق صور رو بگیره، ولی ایشون فرموده صورت جسمی، یعنی اما اولین مرحله از صورت رو ترک کرده. خب این صورت جسمیه چیه؟ این صورت جسمیه فعلیت جسم به اوست. به بیان دیگر ماده که قوه محضه، اولین فضای فعلیتی رو که قبول میکنه همون صورت جسمیه هستش، که با آمدن صورت جسمیه جسم دارای ابعاد سگانه میشود. توجه کردید؟ این میشود حالت بالفعلش. چطور ماده حالت بالقوه این معناست، صورت جسمی هم حالت بالفعلش هستش. این دوتا رو که یاد گرفتیم جسم برای ما روشنه. جسم یعنی جوهر مرکب از ماده و صورت جسمیه. این اگر ماده یعنی بعد قابلی و پذیرنده رو ترکیب بکنیم، که همیشه هم در عالم خارج این ترکیب هست، هیچ وقت جدای از هم نیستن، هر وقت شما ماده رو ترکیب بکنید با صورت جسمیه، شما یک جوهر ممتد در جهات سگانه دارید، برخلاف جوهر مجرد که امتداد سگانه نداشت. شما وقتی جوهر امتداد یافته در جهات سگانه رو داشته باشید، شما با جسم برخورد کردید. جسم رو که تحلیل بکنید میبینید یک بعد قابلی داره و یک بعد بالفعل داره. بعد قابلیش میگیم ماده، بعد فعلیتش رو میگیم صورت جسمیه، به ترکیب اینها میگیم چی؟ جسم. ببینیم عبارت رو. فالعقل هو الجوهر المجرد عن الماده ذاتا و فعلا. پس اون نکته ای گفتیم و مستند هذا تقسیم فی الحقیقه استقرار ما قام علیه، یک حاشیه اونجا بزنید که مثلا شیخ اشراق جوهر مجرد مثالی رو اضافه کرده و پس از او همه قبول کردن. پیش از اون کلماتی بود، ولی اینکه یک عالم به این تفصیل، به این روشنی مطرح بشه در میان فلاسفه طرح مطرح نبود. چون میگم چون من خودم مکاشفه داشتم مکرر، ما باید بین مرحله عقلانی، عالم عقلانی و عالم مادی یک واسطه قائل بشیم. با طرحی که شیخ اشراح کرده چقدر از آیات و روایات معنای واضح و روشنی پیدا کرده که پیش از اون این معانی واضح نبوده، روشن نبوده، مجمل بوده. بحث جوهر مجرد عالم مثال، جوهر مجرد مثالی رو ایشون اضافه کرده، عالم مثال رو ایشون اضافه کرده، نه اینکه ایشون اضافه یعنی کشف کرده در نظام هستی، سرجه کرده یعنی کشف کرده در نظام هست. حالا در حسن میخواستم بگم که به حسن استقرار یه چیزی اضافه شد. حالا این چند تا رو معنا فلعقل و هو الجوهر المجرد عن الماده ذاتا و فعلا. ماده نداره، نه ذاتا و نه فعلا. خیلی خوب بود که اینجا بحث عدم ابعاد روشن است، ولی برای اینکه این مقدار تفسیر داده بشه، یعنی ابعاد سگانه نداره. موجوداتی که ابعاد سگانه ندارن، که این مقدار تأمل بکنید راجع بهش بعداً که این چی میشه، چی کار باید کرد. این مقدار از فضای عالم مادی و تفکرات مادی خارج بشیم، باید رو این نکته تأمل کرد. آیا ما وجودهایی داریم که ابعاد سگانه نداشته باشن؟ و نفس، نفس چیه؟ یه جوهر المجرد عن الماده ذاتن المتعلق به ها فعلا، یعنی ذاتن مجرد از ماده ولی تعلق داره به ماده به حساب فعل. فعل یعنی کار، انجام، فعل یعنی انجام دادن کارها. ماده سومین جوهر ماده است. ماده چیه؟ ماده یه جوهر الحامل للقوه، جوهری که قوه را قبلا یه اشاره قوه، یعنی استعداد، یعنی همونی که ذاتن امکان استعدادی با او متعده. خب حامل اصلی قوا، قوا نه یعنی قدرت ها، قوه در مقابل فعله، یعنی حالت پذیرش، منبع اصلی حالت پذیرش همین ماده استش. وهی الجوهر الحامل للقوه، همون محل قوه که قبلا میگفتیم. صورت جسمیه چیه؟ خب بود صورت مطلق می آورد، ولی صورت جسمی آورد، یعنی اولین صورت رو مطرح کردن. و صورت الجسمیه هی الجوهر المفید لفعلیت الماده من حیث الامتدادات الثلاث، جوهری که افاده می کند فعلیت یافتن ماده را. ماده هیچ فعلیت نداره، قوه محضه. اون جوهری که افاده می کند فعلیت یافتن ماده را از حیث امتدادهای سگانه، این امتدادهای سگانه را بهش میده، اونو میگیم صورت جسمیه. جسم چیه؟ جسم اون جوهری که مرکب است از ماده و صورت جسمیه، که در واقع باید بگیم همون جوهری که ممتد هستش در ابعاد سگانه. اگه خوب تو اینجا دقت بکنیم متوجه میشیم تمام حقیقت جسم همون صورت جسمی تشکیل میده. ماده یک بعدی از جسمه که در صورت جسمی به لحاظ تحلیل نیست و از همین جهت فقط تفاوت داره با صورت جسمیه. و جسم و جوهر الممتد فی جهات استراس، جوهر ممتد در جهات استراس منظور چیه؟ طول و عرض و عمق دیگه، طول و عرض و عمق، که یعنی سه تا خط عمود بر هم رو اگر بخوام در سه تا خط عمود بر هم، اگر در موجودی بتوانید سه خط عمود بر هم رو در نظر بگیرید اون چیه؟ جسمه. اگر دو خط عمود بر هم باشه میشه چی؟ سطح. اگر یک خط باشه اون میشه چی؟ خط. ولی اگر شما موجودی داشته باشید که نه طول داشته باشه، نه عرض داشته، نه عمق داشته باشه، اون میشه چی؟ اون میشه مجرد. با یک سری توضیحات دیگر، چون نقطه هم همینجوریه، ولی نقطه جوهر نیست. تفاوت بین مجرد و نقطه این هستش که مجرد جوهری است که ابعاد سگانه نداره، ولی نقطه اینجوری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.
دیشب گفتیم باشه بس سه نوازه.
آره
چهارده
قسم کردن، مقوله گرفتن، یعنی که دیگه جنس بالاتر نداره، یعنی جوهر رو جنسشون نگیر، جوهر از نحوه وجودشون حکایت میکنه، یعنی خودشون جنس الاجناس هم، خودشون نسبت به پایین تر که جنس هستن همین الان، همین انواع نسبت به مادونشون جنس هستن، ولی مقول آن جنس الاجناس نیستن. ولی اگر ما جوهر رو کنار بزنیم خود اینا میشن چی؟ جنس الاجناس. نقطه فلسفی تو دو عرض نداره، این نقطه‌ای که ما میگیشیم این خودش یک تفه هست. فلسفه قابل تصور، این ریاضی هم همون رو نقطه میدونه، ولی ما دیگه قدرت نداریم بکشیمش، ما فقط میگیم که افتاده خط هم خط فلسفی به این معنای متعارفه، همیشه سطحه. یعنی ما تو عالم موجود همیشه این تعبیر بگم یه مقدار متمدن بشیم، همیشه حالت آیرودینامیکی داره، یعنی تیز نیست کاملا، توجه کردید؟ تیز نیست کاملا، هر حتی مورم نگاه بکنید اون نوکش با چیه؟ درجه کردید؟ این بحث هست. ولی اگر ما خط فلسفی داشته باشیم اون وقت پایان این خط میشه چی؟ نقطه. پایان این خط فقط هیچی ندارم، یک درخ هست، یعنی هیچ درخ
میشه.
میشه بحث کردن اینا، مثلا بعضی گفتن تجرادی مفهوم عدمی، اصلا مفهوم عدمی چرا شما اینجا آورد؟ تجرادی یعنی عدم مادی بودن، توجه کردین؟ نه خوبیتش اینه واقعا مفهوم ماوری اون چیزی نفهمیدیم، اتفاقا ما جسد رو بهتر فهمیدیم، قابل تبعال استگانه، ولی چیه که اون